ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه ایران میگوید دیدار اوباما و روحانی در دستور کار نیست. وزیران خارجه ایران و بریتانیا با یکدیگر دیدار کردند. وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. درود شنوندگان ارجمند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید دیدار باراک اوباما با حسن روحانی و نیز جان کری با محمد جواد ظریف در دستور کار نیست. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است با اینکه برای دیدار باراک اوباما با حسن روحانی برنامه ریزی صورت نگرفته، اما نمیتوان آن را منتفی دانست. مرضیه افخم در کنفرانس خبری امروز خود مذاکرات روز پنجشنبه ایران با گروه 5+1 را آغازی برای دور جدید مذاکرات هسته‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد که نتیجه مذاکرات رسیدن به راه حلی با زمانبندی مشخص باشد. ویلیام هیگ و محمد جواد ظریف، وزیران خارجه بریتانیا و ایران، روز دوشنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. بهبود روابط دو جانبه، مسئله هسته‌ای ایران و بحران سوریه از محورهای اصلی گفتگوهای این دو مقام بوده است. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: بریتانیا از رویکرد آقایان روحانی و ظریف برای گسترش روابط ایران با جهان استقبال می کند، اما روابط سازنده زمانی می تواند شکل بگیرد که ایران به نگرانی های جامعه بین المللی در رابطه با برنامه هسته‌ایش پاسخ دهد. از زمان حمله به سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه سال 90، روابط دیپلماتیک لندن تهران قطع شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مقر سازمان ملل در نیویورک دیدار و گفتگو کرد. کاترین اشتون این دیدار را سازنده توصیف کرد و گفت: این اولین فرصت دیدار و گفتگوی مستقیم با وزیر خارجه ایران بود که با تمرکز بر مسئله هسته ایران صورت گرفت و گفتگوی خوب و سازنده بود. بنا به اعلام وزارت امور خارجه ایران، مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان 5+1 در نیویورک قرار است روز پنجشنبه پس فردا انجام شود. همکارمان که به نیویورک سفر کرده با سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. نیوشا بغراتی از مقر اصلی سازمان ملل گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه و به دنبال ملاقات محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با کاترین اشتون، نماینده ارشد 5+1، سخنگوی خانم اشتون در مصاحبه با رادیو فردا تایید کرد که آقای ظریف و جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در نشست عادی 5+1 دور یک میز خواهند نشست. ملاقات بعدی 5+1 برای بحث درباره برنامه اتمی ایران در سطح وزرای خارجه برگزار می شود. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، اما در این حال در زمینه احتمال ملاقات دو جانبه بین وزرای خارجه ایران و آمریکا اظهار نظری نکرد. به گفته آقای مان، خانم اشتون و آقای ظریف در هفته‌های گذشته چند مکالمه تلفنی با هم داشتند و اولین ملاقات رو در روی آنها دیداری مثبت بوده. و طرفین موافقت کردند که در همین هفته نشستی با کشورهای مذاکره کننده داشته باشند و همچنین در ماه آینده میلادی همه طرفین مذاکره در ژنو دیدار و گفتگو کنند. در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا از نظر طرف غربی در همین دیدار اول تفاوتی بین تیم جدید مذاکره کننده ایرانی و تیم قبلی مشاهده شده یا نه، آقای مان گفت که آنچه مشاهده کردند فضایی کاملا متفاوت بوده است. به گفته او، به نظر می رسد که تیم جدید ایرانی با رویکردی باز برای پیشبرد مذاکرات اتمی وارد شده و بر اساس ظواهر امر می خواهد به صورت شفاف در این باره برخورد کند. به گفته او، حال و هوای کلی ملاقات بسیار مثبت‌تر از قبل بوده، اما باید منتظر بود و دید که این تیم در عمل چگونه برخورد می‌کند. آقای مان در این حال در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره تحریم‌ها تأکید کرد که برچیده شدن تحریم‌ها مشروط به آمهای عملی ایران خواهد بود. نیوشا بغرادی، رادیو فردا، مقر سازمان ملل متحد، نیویورک.
سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و امکان دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عناوین و مطالب عمده روزنامه‌های صبح کشور را تشکیل دادند. شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا.
روزنامه های شرق، قانون، جوان و کیهان بیشتر به این موضوع پرداختن. روزنامه شرق از قول یکی از سخنگویان سازمان ملل خبر داده که احتمالاً آقای روحانی و آقای اوباما در ضیافت شامی که سه‌شنبه شب از سوی دبیرکل سازمان ملل ترتیب داده شده ملاقات خواهند کرد. روزنامه شرق در این حال یادآوری کرده که مقام های آمریکایی گفتند که اگر جمهوری اسلامی الزامات جهانی و بین‌المللی رو درباره پرونده هسته‌ای بپذیره، در دیپلماسی به روی ایران باز خواهد بود. روزنامه قانون امروز موضعی متفاوت گرفته، دولت آقای روحانی رو به تندروی در برقراری یا تلاش برای برقراری رابطه با آمریکا متهم کرده و حتی نوشته که آقای ظریف و آقای روحانی فرمان دیپلماسی رو کندن. روزنامه جوان هم که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای یدالله جوانی، رئیس پیشین دفتر سیاسی سپاه پاسداران، که ایشون تاکید کرده که آمریکا بر احترام متقابل پایبند نیست و به همین دلیل مذاکرات فرجامی نخواهد داشت. ایشون در این حال یک فهرستی از شروط جمهوری اسلامی رو هم اعلام کرده که آمریکا باید اونها رو رعایت بکنه. و روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که آمریکایی‌ها دست میدن اما از اون ور پشت پا میزنن و آقای روحانی به فرض اینکه با آقای اوباما دیدار بکنه، به نوشته روزنامه کیهان، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در روزنامه جهان صنعت هم در گزارشیش که تو برای ما انتخاب کردی، سقوط ایران به رده 21 آمار تولید جهانی خودرو رو داریم، در این باره بیشتر توضیح میدی؟
روزنامه جهان صنعت خبر داده که بر اساس جدیدترین آمار تولید جهانی خودرو که از سوی سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری منتشر شده، ایران در ماهای نخست سال 2013 به رتبه 21 سقوط کرده، به این دلیل که به نوشته این روزنامه تنها تونسته 359670 دستگاه خودرو تولید کنه. اما روزنامه جهان صنعت یادآوری کرده که ایران در سال 2012 تونسته بود حدود 900000 خودرو تولید کنه و در سال 2011 پیش از آغاز تحریم ها ایران تونسته بود در سال حدود 1,400,000 خودرو تولید کنه و در شمار یکی از کشورهای اصلی تولید کننده خودرو در دنیا حساب بشه.
اما در روزنامه جامعه جمع خبری داریم از خارج شدن هواپیمای حجاج از باند فرودگاه کرمان.
خبر رو روزنامه جامعه جمع از قول آقای مهدی علی عسکری منتشر کرده، مدیر کل دفتر ایمنی و سوانح سازمان هواپیمایی کشور، و گفته که هواپیمای حجاج کرمانی که راهی مدینه بودند در فرودگاه کرمان به دلیل ترکیدگی لاستیک هواپیما از باند فرودگاه خارج شده و 10 مجروح بر جای گذاشته.
و دست آخر در روزنامه جوان گزارشی داریم از اجرای طرح تلفیق دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی. ماجرای این طرح چیه شهرام؟
این طرح اونطوری که روزنامه جوان نوشته، آقای نامدار عبداللهیان که رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور هست، گفته که از امسال به اجرا در میاد. قرار است که کودکان استثنایی که پیشتر در مدارس خاصی تحصیل می‌کردن از این پس وارد مدارس عمومی بشن و ایشون گفته که از مزیت‌های این طرح این هست که کودکان استثنایی میتونن برقراری تماس و ارتباط رو یاد بگیرن با کودکان عادی و کودکان عادی هم نیاز کودکان استثنایی رو درک بکنن.
شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار. رئیس جمهوری ایران و عدت همراهش در حالی راهی نیویورک شدند که ناظران حضور مقامات ایرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را با یک مناقشه طولانی مدت گره زده و آن را زیر ذره بین قرار دادند. برنامه هسته‌ای ایران که 10 از آغاز مذاکره و گفتگو درباره آن می‌گذرد، اولویت اصلی قدرت‌های جهانی در برخورد با ایران است. اما آیا چشم‌اندازی برای حل این مناقشه آنگونه که حسن روحانی میگوید وجود دارد؟ حل این مناقشه تا چه حد به رابطه دیپلماتیک ایران و غرب ربط دارد؟ در این باره رادیو فردا نظر برخی تحلیلگران یا جویا شده است. در گفتگوی پیش رو هانا کاویانی از رادیو فردا نظر ماتیو بان، پروفسور نظریه کردار در دانشگاه هاروارد را جویا شده است.
Well, I think there's a vast gulf of mistrust.
به نظرم بین ایران و آمریکا دامنه وسیعی از بی‌اعتمادی و همچنین منافعی در تضاد وجود دارد. هر دو کشور تصور منفی نسبت به یکدیگر دارد که البته بخشی از این تصور هم بر مبنای کارهایی است که علیه یکدیگر انجام دادند. در نتیجه هر دو کشور اقدامات دیگری را به بدبینانه‌ترین شکل تفسیر کردند. هیچ پیشنهادی برای دیگری کافی نیست. هر حرکت سیاسی یا نظامی تهدید محسوب می شود و یک چنین وضعیتی گفتگو و دستیابی به یک نتیجه را بسیار سخت کرده است. بیشتر زمان در این 10 سال یکی از طرفین تمایل به گفتگو نداشته است.
آیا شما اصلا نکته مثبتی در این مذاکره می بینید یا به نظرتون سر میز نشستن و گفتگو دیگر مهم نیست و وقت تلف کردنه؟
به نظرم برای ایران، آمریکا و دنیا این بهتر است که نتیجه از یک گفتگو حاصل شود تا اینکه از راه‌های جایگزین به دست آید. راه‌های جایگزینی که یا تحریم‌های بیشتر است یا دستیابی ایران به سلاح اتمی و در نهایت حمله نظامی علیه ایران. به نظرم این نتایج برای منافع همه نامناسب است.
اما غرب میگه که تحریم‌ها تأثیر داشته و دلیلیه که ایران بر سر میز مذاکره مونده.
ببینید الان یک فرصت وجود دارد. ایران رئیس جمهوری تازه‌ای دارد که در سخنانی که مطرح کرده رویکرد متفاوتی نشان داده. به نظرم با توجه به سخنان رهبر ایران، این رئیس جمهور حمایت آیت الله خامنه ای را هم به همراه دارد. وزیر خارجه تازه ایران از میان مقام‌های کلیدی دولت ایران میتوان گفت مثبت‌ترین نگاه را درباره رابطه با غرب دارد. او همچنین به دلیل حضور چندین سالش در آمریکا اطلاعات زیادی هم درباره این کشور دارد. مسلماً در آمریکا هم این تمایل وجود دارد که ببینیم آیا راهی برای پایان دادن به تنش وجود دارد یا نه. به نظرم آنچه که طرفین باید انجام دهند این است که هر دو طرف باید از موضع خود بیشتر از آنچه که پیشتر کردند کوتاه بیایند. تا کنون این گونه بوده که هر دو طرف چیز کوچکی را پیشنهاد می کردند اما خواستار دریافت چیز بزرگتری بودند. هر دو سوی این مذاکره باید چیزی بیشتر در پیشنهاداتشان بگنجانند و توقع کمتری داشته باشند. آنچه که ایران باید پیشنهاد دهد محدود کردن میزان غنی‌سازی اورانیومش و همچنین شفاف سازی برای جامعه بین المللی است.
شما درباره احتمال وجود جنبه نظامی در برنامه هسته‌ای ایران چی فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید این ادعا که از سوی برخی مطرح میشه حقیقت داره؟
به نظرم گروهی در ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی هستند، اما گروه دیگری هم هستند که به نظرشان پیشرفتی که تاکنون به دست آمده اینکه اگر بخواهند میتوانند یک روز برای تولید سلاح هم اقدام کنند کافی است. اما به دلیل فشارهایی که ایران از سوی جامعه بین المللی متحمل شده، آنها تصمیمی برای تولید سلاح نگرفتند و برای منافع ملی ایران بهتر است که چنین اقدامی نکنند و به جایش برای مذاکره تلاش کنند تا به این ترتیب از بار تحریم‌ها بکاهند. به نظرم رئیس جمهوری ایران هم همکنون با همین رویکرد پیش می‌رود تا به توافقی با غرب دست یابد و بتواند از آن در داخل کشور هم استفاده کند.
کنت والتز از پیشگامان مطالعه در زمینه سیاست بین‌الملل که چندی پیش درگذشت، سال گذشته نوشته بود که دستیابی ایران به سلاح اتمی از حیث بازدارندگی میتونه مثبت هم باشه. نظر شما در این باره چیه؟
به نظرم این اشتباه است. کلن وقتی بیشتر به این سمت برویم که انگشت‌های بیشتری بر روی دکمه استفاده از بمب باشد، مطمئنن برای دنیا و بشریت بد است. همه کشورها از جمله ایران به غیر از 4 کشوری که پیمان NPT منع گسترش سلاح‌های جمعی را امضا نکردند هم به این موضوع معتقدند. در نتیجه من بر این باورم که گسترش سلاح‌های اتمی یک تهدید است و برای مقابله با آن همکاری جامعه بین‌المللی لازم است. من امیدوارم که از طریق مذاکرات با ایران راهی هم برای تقویت مقابله با چنین تهدیدی به دست آید.
نظر ماتیو بان، استاد دانشگاه در هاروارد را می‌شنیدید. در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا.